أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. اللهم صل علی محمد و آله و توجنی بالکفایه و حبلی صدق الهدایه و سمنی حسن الولایه و حبلی صدق الهدایه و لا تفتنی بالسعه و امنحنی حسن الدعه ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي ردا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا. خب، به توفیق الهی در شرح مزامین دعای شریف مکارم الاخلاق رسیدیم به این قطعه نورانی که با تعبیر زیبای و توجنی بالکفایه شروع میشه و با قطعه‌ای که امشب باید درباره صحبت کنیم به پایان میرسه. ولا ترد دعایی علی ردا، خدایا دعای من رو به من بر نگردون، مردود نشه دعای من. فإنی لا اجعل لک ضدن ولا ادعو معک ندا، که من برای تو نه قائل به ضد و مخالفی هستم و نه برای تو و همراه تو شریکی قائلم و شریکی رو فرا میخوانم. خب، جلسه گذشته عزیزان اگر خاطر مبارکشون باشه، ما دو نعمت بسیار بسیار بزرگ رو یاد کردیم که گفتیم شکرش بر عهده ما واجبه. یکی نعمت قرآن، اونجایی که خدای متعال با ما حرف میزنه، و دوم نعمت دعاست، اونجایی که ما با خدای متعال سخن میگیم. الله اکبر از نعمت دعا، خیلی نعمت بزرگیه. البته در کلام اهل معرفت یه جمله هست منقول از استاد امام راحل عظیم الشأنمون مرحوم آیت الله العظمای شاه آبادی بزرگ، که فرموده بودند دعا قرآن ساعده، که اینم خودش یک جمله پر رمز و رازی است. خب، رسیدیم به این نقطه بعد از این مقدمه‌ای که من جلسه پیش عرض کردم، به این جمله رسیدیم که چه کار کنیم که دعای ما به ما بر نگرده، حبس نشه. اینجا امام علیه السلام این رو درخواست میکنه از خدای متعال که دعای من به من بر نگرده، ولا ترد دعایی علیه ردن، دعای من مردود نشه. خب، این درخواست درخواست بسیار مهمیه. این همه ما دوست داریم دعایی که ما داریم، دعایی که داریم به مانع بر نخوره و به هدف اجابت برسه. خب، حالا چه موانعی باعث میشه که دعا به هدف نرسه؟ اینو یه مقداری با هم صحبت کنیم خوبه، چون محل ابتلاست. همه ما انشالله اهل دعاییم و دعا داریم و درخواست داریم در پیشگاه خدای متعال، و همه ما بالاخره مشتاق اجابت حقیم. چطور میشه که دعا برگرده، با اینکه سر و کار ما با کریمه. خودش فرموده ادعونی استجب لکم، فرموده با من حرف بزنید، از من درخواست داشته باشید. واسأل الله من فضله، از فضل خدا متعال درخواست داشته باشید، سائل باشید، سوال داشته باشید. نوبت پیش عرض کردیم سوال محبوب حضرت حقه، چون هم غنی علی الاطلاق، هم معطی مطلق، هم کریم علی الاطلاق. خب اون کسی که هم غنی، هم معطی، هم جواد، هم کریمه، دنبال سائل میگرده، میگه هل من سائل، و سوال رو دوست داره. خودش هم فرموده واسأل الله من فضله، یه خدای متعال نسبت به شما رحیمه، بنابراین ازش بخواید، باش حرف بزنید، سوال داشته باشید، درخواست کنید. خب از اون طرف هم که فرمود ادعونی استجب لکم، خب چی میشه که با این که عبد سر و کارش با کریمه و سر و کارش با غنیه، غنی معطی جواد کریم رحیمه، که هم میشنوه سمیعه، هم مجیبه، از اسماء الهی مجیبه، با این حال گاهی وقتا این دعا نمیرسه و به مقصد نمیرسه. این معناش اینه که از طرف مجیب که مانعی وجود نداره، که ضمن اینکه خودش دعوت کرده، از طرف او که مانعی نیست. اگر مانعی وجود داشته باشه که این دعا نرسه، این مانع از طرف عبده، از طرف داعیه، نه از طرف مجیب. حتما این طرف مشکلاتی وجود داره، موانعی هست که باعث میشه این دعا به هدف نرسه. بنابراین اینجا باید شناسایی بکنیم. در دعای شریف کمیل یه قطعه ای داره که میخونید، اللهم اغفر، اللهم اغفر، اللهم اغفر. یکیش هم اینه که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا اون گناهایی رو که باعث میشه دعا حبس بشه، اینها رو بر من ببخش. چون معلوم میشه یه موانعی هست، موانع رو باید شناسایی کرد و مرتفعش کرد. به صورت مبنایی و اساسی بهتون عرض کنم مهمترین چیزی که باعث میشه دعای ما به ما برگشت بخوره، مثل چک برگشتیه، دعا برگشت میخوره، برمیگرده به خود شخص داعی، نمیره به حضرت مجیب، به ساحت او راه پیدا نمیکنه. مهمترین مانع که باید به خاطر داشته باشیم شرک، شرک که میگیم، عزیزان عنایت کنن، وقتی ما در محیط ایمان سخن از شرک میگیم خیلی فرق میکنه تا وقتی که ما شرک مسابقه با کفر رو داریم میگیم. ما درباره او صحبت نمی کنیم، ما در جامعه مؤمنین داریم حرف میزنیم. بنابراین اینجا وقتی که میگیم شرک، منظورمون نیستش که این شخص برای خدای متعال به اون معنای خاص شریک قائل باشه. زبونم لال، مثلا بت پرست باشه، به این معنا مورد نظرمون نیست، جز ثنوی ها باشه، نه. منظورمون مؤمنینی هستند که مبتلا به شرکند. مگه میشه؟ بله، قرآن کریم تصریح میکنه که میشه. فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این هم جواب قرآنیش، مکرر این آیه رو براتون خوندیم، اواخر سوره مبارکه یوسف علیه السلام. فرمود اکثر کسانی که ایمان به خدای متعال دارن گرفتار شرکن، اکثرهم. خیلی مطلب خطیره. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. فرمود اکثر این کسایی که مدعی ایمان به خدای متعال هستند اینها گرفتار شرکن، الا وهم مشرکون. این شرک، شرک جلی نیست به اون معنای خاص که کسی برای خدای متعال به اون معنا شریک قائل باشه. شرک خفی است. شرک خفی با ایمان قابل جمعه. اون شرک جلی با ایمان قابل جمع نیست، ایمان رو باطل میکنه کلن. اگه کسی به اون مبتلا باشه دیگه مؤمن نیست، میشه کافر. اما شرک خفی چرا؟ با ایمان قابل جمعه، طبق نص همین آیه کریمه‌ای که براتون خوندیم. این با ایمان جمع میشه. این میشه مثلا طرف هم مؤمن باشه هم گرفتار شرک باشه. این معناش اینه که ایمان او به درجه خلوص نرسیده، شایبه در ایمانش هست. ایمان داره به خدای متعال، اما ایمانش به درجه صدق نرسیده. همینجا بهتون عرض کنم اگر ایمان یه شاخص، اگر ایمان به درجه خلوص کامل برسه، مؤمن برای دیدار با حضرت حق بیقرار میشه، بیقرار میشه برای ملاقات با خدای متعال. این شاخصه. آیش هم همه تون از حفظید. فمود من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. اینم آیش. فرمود از بین مؤمنین کسانی هستند، این همون اقلیتن که در مراتب ایمانشون میرسن به رتبه صدق. این صدق در ایمان یعنی ایمان خالص بیشائبه. وقتی به اینجا رسیدن یا شهیدند یا منتظر شهادتند. و السلام. سومی کیه؟ وقت باید ادامه آیه رو بخونید. لیجزی الله الصادقین به صدقهم و یعذب المنافقین انشاء او یتوب علیهم. این هم ادامه آیه که فرمود اونی که صادقه که با صدقش بهش پاداش میدن. لیجزی الله الصادقین به صدقهم. بعد از اینا کیان؟ فرمود کسانی هن که گرفتار نفاقن، یعنی ایمانشون ایمان مخلوطه، توش نفاق هست، توش خدشه هست، آلودگی هست، ناخالصی هست. اون وقت این گروه سوم، گروه سوم که به حسب ظاهر مؤمنن اما ایمانشون با شرک آلوده است. اینها رو فرمود خدای متعال یا عذاب میکنه یا میبخشه. و یعذب المنافقین، این گروهن، نه اون منافقین به معنای خاص. منافقین به معنای خاص اگر با نفاقشون از دنیا برند و موفق به توبه نشده باشن اونها قطعا معذبن. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی اونها رو به درکه ای از جهنم میبرند که دیگه از اون پایین تر وجود نداره. فی الدرک الاسفل من النار، حالا چیه دیگه خدا خودش میدونه. این مربوط به اون نفاق بالمعنی الاخصه. اون نفاق همونو که گفت با کفر یکیه، کفر پنهان میشه نفاق. اینجا اصلا بحث اینا نیست. لذا میگه لیعذب المنافقین. این منافقین در ادامه کدوم آیه است؟ آیه صدق ایمانه. من المؤمنین رجالون صدق و ما عهد الله علیه. خب اینها نقطه مقابلشون کیه؟ و اون نقطه مقابلش کسانی هن که ایمانشون آلوده است، آلوده به نفاقه. اینا یا خدای متعال عذابشون میکنه یا میبخشه، ان شاء او یتوب علیهم. البته بعدم فهمون و کان الله غفورا رحیما، خدای متعال بسیاری از اینا رو میبخشه. اینا کسانی هن که اکثرشون مورد عفو و بخشش خدای متعال قرار میگیرن، همون اکثریتی از مؤمنینن که در آیه سوره یوسف علیه السلام فرمود اینا گرفتار شرکند. یعنی مؤمنین متوسط اینا این ابتلا رو دارن. خب اینا اکثریتن، خدای متعال این اکثریت رو میبخشه، بیشترشون رو. یه اندکیشون که ابتلاعاتشون دیگه خیلی زیاد شده باشه اونا مورد عذاب قرار میرن. در هر صورت اینجا مقام خوف و رجاست دیگه، میبخشه یا عذاب میکنه، هرچی خودش بخواد. ولی خودشو بلا فاصله میگه ولی من آمرزندم. وقتی میگه و کان الله غفورا رحیما، یعنی اینجوریه دیگه، بیشتر یارو میامرزه. شما هم از او همینو توقع داشته باشید. خب این صورت مسئله رو خاطرتون باشه با همین وضوح روشنی. شاخص هم چی شد؟ شاخص صدق ایمان، بیقراری بلای ملاقات حضرت حق تبارک و تعالی. هرچی خلوص ایمان بیشتر بشه، بیقراری برای دیدار خدای متعال بیشتر میشه. یا خدای متعال این توفیق رو بهشون میده که شهید میشن، یا آتش عشق به شهادت در دلشون شعله میگیره، شعله بره، منتظر شهادت یکی از راه میرسه. صلوات میفرست. خب این هم این شاخص طبق نص قرآن کریم صدق در ایمان. اون چیزی که مانع میشه از اجابت دعا عزیزان، ابتلاء به این ناخالصیه. هرچی این ناخالصی بیشتر باشه ما محجوب تریم، صدامون نمیرسه. دعا داریم، دعا به هدف نمیرسه، اینجوریه. عمدش مربوط میشه به اعتماد نسبت به اسباب، تعلق به اسباب، چون ما بالاخره در محیط اسباب زندگی میکنیم. علل اسباب ما رو احاطه کرده. هر کاری رو ما تو این دنیا داریم انجام میدیم بالاخره با یه ابزاری و یه وسیلهی، یه شفیعی، یه اسبابی انجام میگیره. علل و معالیلیه دیگه، عالم اینه. خیلی هنر میخواد که تو به اینها، از اینها استفاده بکنی ولی به اینها دل نبندی. جالبه بهتون بگم، اگر از اسباب استفاده نکنی دعات مستجاب نمیشه. مثلا من الان بیمارم، پیشینم بگم خدای شفا بده، بعدم بگم من خیلی آدم خالصیم، میگه بشین تا شفا پیدا کنی. یعنی اون مرض روز به روز بیشتر میشه، این هرچی هم ناله بزنه نالش به جایی نمیرسه. خب میگه من پس طبیب و علم طب و اینا برای چیه؟ هنر مؤمن اینه که از اسباب بهره‌مند میشه ولی در اسباب متوقف نمیشه. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، اینجوری تا از این اسباب عبور کنه، درش گیر نکنه، متوقف نشه. این در سیر مراتب توحید هم هست، گفت امرتنی به رجوع الی الاثار، خدای به من گفته که من برم سراغ نشانه های تو. و این امر خدای متعاله، میگه برید سراغ نشانه های من، آیات من رو ببینید. اینجوریه دیگه، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. و من دنیا رو پر کردم از نشانه ها، بعدم به ما فرمان داده که بریم سراغ آثار و نشانه ها. درسته؟ امام حسین علیه السلام در مناجات عرفه میگه خدایا به من امر کردی برم سراغ آثار، اما منو نگه دار، چون ممکنه من برم سراغ آثار تو آثار گرفتار بشم. در حالی که آثار باید آیه ها باشن و آیه باید مسیر عبور من به سوی تو باشه و شفیع باشه، دست من رو بگیره به تو نزدیک کنه، همونجا ممکنه من گرفتار بشم، متوقف بشم. لذا میگه فرجعنی منها به کسوت الانوار، منو با عنایت خاص خودت و با درخشش نور هدایت خودت از این آثار که من بهش رجوع کردم برگردون به سوی خودت، من اونجا متوقف نشم. بله. خب میگم حتی در اون سیر منازل این مسئله اساسیه. اما حالا در مقام دعا که محل بحث ماست، خدای متعال از ما توقع داره از اسباب استفاده بکنیم، اما در اسباب متوقف نشیم و به اسباب اعتماد نکنیم. این جمع بین این دوتا سخته عزیزان من. یعنی تو به دکتر مراجعه بکنی ولی به دکتر اعتماد به معنی همون توکل نکنی. اعتماد که انسان خوب داره مراجعه میکنه، منظورم معلومه، یعنی یه پزشک متخصصی رو که معتمده، دانشش رو داره، روشش رو داره، او رو پیدا میکنیم سراغش میریم، از این جهت بهش اعتماد داریم. اما شفا رو از او میدونیم یا نه، این نکته مهمه. شافی کیه؟ به ما، برای ما دارو میمیسه، درسته؟ میگه این داروها رو برو مصرف کن. اون وقتی که شما دارید دارو رو میل میکنید، شفا رو در دارو میبینید یا نه؟ فرجعنی منها به کسوت الانوار، دستمو بگیر خدایا من گرفتار نشم. این اگر دلبستگیش به پزشک بود گرفتار اون شرک شده، دلبستگیش به دارو بود گرفتار شرک شده. این شرک اینه معناش. در تعلیم دلبستگیش به معلم بود، به کتاب بود، گرفتار شرک شد. در تربیت دلبستگیش به مربی بود، گرفتار شرک شده. بی مربی نمیشه رفت، ولی در مربی نباید متوقف بشه و در همون حال مربی رو خدای متعال بدونه، شافی رو خدای متعال بدونه، کافی رو خدای متعال بدونه. اینه، یا کافیو یا شافیو یا معافی، اینه همش خودتی، کسی بسید کاری نیست که. خب مطلب معلومه. با این مبنا ماها هممون دور از جون شما مبتلا به این جنس از شرک هستیم و این شرک مانع اجابته. یعنی شما همون لحظه که دارید دعا میکنید، دعات عبور نمیکنه، پرواز نمیکنه، یا اگه یه کمی هم از جاش بلند شد، مثل این چیزای پرندایی که پروازشون میدن، اینا میخورن زمین، اینجوری بلند نمیشه، به هدف نمیرسه، برمیگرده بلکه میخوره تو سر خود طرف. اینجوری میگن این دعات به درد خودت میخوره. خب این مطلب که الان عرض کردیم در آیات مربوط به دعا به صورت بسیار واضحی اونجا تعبیه شده. شما شروع کنید مثلا همین دعای ادعونی، میگه چی؟ ادعونی استجب لکم. ببینید ادعونی یعنی منو بخونید. ما خیلی وقتا داریم دیگران رو میخونیم، میگه برو از همونا جوابتو بگیر، از همونا برو بگیر. ادعونی در خود کلمه ادعونی اخلاص در دعا، خلوص در دعا نهفته است. منو بخونید استجب لکم. آیه بعدیشو بخونید. آفرین که یه وقتی بهتون گفتم از شیرین ترین بلکه شیرین ترین آیه قرآن کریمه، خیلی با حلاوت. خب این همینه. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداء اذا دعانه. گفت کدومتون شما منو خوندید؟ پرده بره کنار، بیچاره ایم، معلوم میشه ما اصلا مبتلا بودیم. اجیب دعوة الداء اذا دعانه، اذا دعانی. میگه من دعای اون کسی که من رو خواسته باشه، منو خوانده باشه، جواب میدم. ولی نگید خدایا چرا به من جواب نمیدی؟ میگه تو که منو نخوندی، اسم منو آوردی ولی حواست به چیزای دیگه و دیگران بوده، اعتمادت به اونها بوده. خب این یه راهیست عزیزان که پیش روی ما هست. پس یکی از علتهای اصلیه، شاید هم بگیم علت العلل در اینکه دعای ما رد میشه و مردود میشه، این آلوده بودن دعا به شرکه. شرک هم به همین معنایی که براتون توضیح دادم. حالا شما برید محاسبه کنید ببینید ابتلاعات ما چقدره توی این ماجرا. خیلی زیاده. خب این اصل مسئله. امام سجاد علیه السلام اینجا مطلب رو در یک قالب تکمیلی آورده. فإنی لا اجعل لك ضدا ولا ادعو معك ندا. اینم اقرار به توحیده. اقرار به توحید بعد از درخواست اینکه دعای من رد نشه، میگه ولی من نه برای تو کسی رو تو این عالم مخالف قائلم، کسی بتونه در برابر امر تو بایسته، نه. الان بسیاری از این کسایی که ادعای ایمان میکنن، بسیاری از کسانی که ادعای ایمان میکنن مخالف قائلن برای خدای متعال، ولو به زبان جاری نکنن. میگن این کار میشه اگر مثلا به مانع استکبار جهانی نخوره، مثلا. یعنی در این حد. حالا فهرستش طولانیه. فإنی لا اجعل لك ضدا ولا ادعو معك ندا. و من برای تو مثل و مانندی هم قائل نیستم که اون رو بخوام بخوانم. اینم پس یک مسئله است. حالا تمام کسانی که نگاه استقلالی، منظورم استقلال مقابل پرسپولیس نیست، کسانی که نگاه استقلالی نسبت به اسباب و علل و امثال اینها داشته باشند، اینها در واقع همراه با خدای متعال مثلی و مانندی قائل شدند. اینجوریه دیگه، منتها خفیه. اگه بابام بذاره اینجوریه، عجب. اگه بابام بذاره، اگه ننم فلان، اگه دوستم چه، اگه این دکتر نبود. شنیدید اینو مکرر؟ گفت اگه این دکتر نبود، اگه فلانی نامه ننوشته بود، اگه فلانی واسطه نشده بود. اینا است دیگه، همین خوردریزاست. در روایت داریم اینا همون مصداق شرک خفی همیناست. میگه اگه این دکتر نبود من فلانجا نیازمند بودم، اگه فلانی به من قرض نداده بود. دوستان جمع این دوتا خیلی سخته، خیال نکنیم آسونه. این از خدای متعال باید کمک خواست که انسان هم در محیط اسباب و مسببات زندگی بکنه، یک، از اسباب استفاده کنه، دو، ولی در اسباب متوقف نشه و به اونها اعتماد نکنه و به اونها توکل نکنه. این هم سه. جمع اینا کار آسونی نیست. خب اینو پس براتون خوندیم، این اصل مسئله است. خیلی وقتا که اینو یعنی مثلا پرده بره کنار، میگه تو با کی حرف میزدی؟ هی میگی یا الله، میگی خدا، اما خالص نیستی. تو همون زمان داری چیزای دیگر رو هم فراخوان میکنی. میخوای بگم کیا؟ پرده که میره کنار میبینه او و ما داشتیم دیگران رو هم همراه کرده بودیم تو این درخواستمون. بله، خب این اصل مسئله. و اما با اجازتون من یه روایت بخونم از امام سجاد علیه السلام که صاحب همین دعاست. یه روایت شست رفته ایه، ببینید، در باب بحثمونه، در کتاب شریف معانی الاخبار جناب صدوق نقل شده و طبق این نسخه ای که ما ازش نقل میکنیم صفحه 270، حالا نسخه ها متنوع. حضرت فرمودن اونی که باعث میشه دعای شما به هدف نرسه گناهه، گناه مانع اجابت. که در بیان امیرالمؤمنین در کمیل، دعای کمیل چی بود؟ اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. گناه از بعد از اون شرک هم جز گناه بود، منتها گناه پایه و مادر و اساسی بود. اما یه سری گناه های دیگه هم هست که اینها مانع اجابت دعاست. امام سجاد علیه السلام فرمودن الذنوب التي ترد الدعاء، یعنی میگیم ولا ترد علی دعایی ردن. حضرت فرمودن الذنوب التي ترد الدعاء، اون گناهانی که دعا رو بر میگردونه. اینا چیا هستن؟ حضرت فهرست کردن، فکر میکنم 7 بشه. 1، سوء النیه. عجب، سوء النیه. سوء النیه به دو معناست، یکی سوء نیه یعنی نیت ناخالص به بیانی که گذشت، همین الان توضیح دادیم. یکی سوء النیه به معنای اینه که انسان نیتای بد زیاد داشته باشه، سوء نیت. این دعا رو برمیگردونه، گیر میکنه همونجا، نیتت خرابه. مثلا اونجایی که شما دعا میکنید بر علیه آدمای مؤمن، این سوء نیت دیگه. برای کی داری بدخواهی میکنی؟ برای مؤمن. شما نسبت به مؤمن باید خیرخواه باشی، ناصح باشی، نصیحت داشته باشی، خیرخواهی داشته باشی. اگه نسبت به اونا بدخواهی داشته باشی میشه سوء نیت، نیتت خرابه، خواهیم نمیرسه به هدف، این دعا مستجاب نمیشه که. این یک. دوم خبث السریره، به خدا پناه میبریم. این مرحله خیلی بدتری از اون مسئله قبلیه. خبث سریره یعنی باطن خبیث. این هم باعث میشه که دعاش پرواز نمیکنه، دعاش گیر میکنه همونجا، میخوره تو سر خودش. خبث السریره از جمله مواردی که میدونید، حسن السریره به آدمایی گفته میشه که اینا آفاکم الله، ان شاء الله به آدمایی ما داریم که اینا سریرتشون، باطنشون زیباست، خوشبینن، خوشگمانن، باطنشون مثبته نسبت به مؤمنین، نسبت به اولیاء خدا، نسبت به نظامات الهی، نسبت به خلق عموماً، نسبت به مؤمنین خصوصاً حسن سریره دارن. یعنی باطنشون باطن زیبایی است، به اونها حسن ظن دارن، نسبت به اونها احساس خوب دارن. اینجوری نقطه مقابلش کسانی هستند که گرفتار خبث سریرن، یعنی بدذاتن. به اصطلاح عرفی خودمون این میشه، بدذاتن، مثل باطنشون کثیفه، متعفنه، خبث سریره دارن. از اون جمله قبلی که گفتیم توش هست، بدخواهی برای این و اون دارن، از اینکه دیگران زمین بخورن خوشحال میشن، حسادت دارن، سوء ظن دارن، بخیلن. اینا خبث سریر است. بخل خبث سریر است. حسد خبث سریر است. یعنی این سرشون، باطنشون چیه؟ آلوده است و خبیثه. خبیث مقابل طیبه. اینه. خب این هم شد مطلب دوم. و اینا هم دعاشون بالا نمیره، مردود میشه، میزنن تو سر خودشون. و خبث السریره. سوم و ترک و تصدیق بالاجابه. عجب، اینم سوم. شما وقتی دعا میکنی، آیا نسبت به اجابت دعای خودت تصدیق داری یا نه؟ اینه. یعنی چی تصدیق داری؟ یعنی میگی من مطمئنم خدای متعال به من جواب میده، یا نه شک داری؟ اکثر ما شک داریم، میشه نمیشه، جوابمو میده نمیده. اون وقت میده و نمیده و میشه و نمیشه، نه از طرف خودم. ببینید یه وقت میگم که آیا دعای من میرسه یا نه، به خودم شک دارم. این خوبه، به خودم شک، به دعای خودم شک دارم. یه وقتی که به اجابت او شک دارم، اطمینان داری یا شک داری؟ تصدیق داری اجابت حق رو یا تردید داری؟ یا خدای نخواسته حتی تکذیب داری؟ اگر نسبت به این که خدای متعال شنید و خدای متعال به من پاسخ میگه تصدیق نداشته باشید، دعاتون میخوره تو کله مبارکتون. البته اینجا دیگه این کله مبارکم نیست. و ترک و تصدیق بالاجابه، اینم شو چندم، سوم. اینا موانع اجابت دعاست که میشه از ذنوب التی ترد و دعا. خب دیگه چی آجون؟ عجب. چهارم، الله اکبر، و تأخیر الصلوات المفروضات. نه ترک نماز، نمازهای واجب، اون که میبره انسان رو به دامن کفر و اینا، تأخیرش. الان داره اذان میگه، جناب عالی مشغول کار دیگه ای هستی. اون وقت شما میگی خدایا به فریادم برس، میگه برو گم شو. بله، میگه اون وقتی که من صدات کردم گرفتی چی میگم دیگه؟ نه، ببینید اذان دعوت خدای متعاله. اول وقت خیلی حساسه، یعنی وقتی شما دعوت میشید اذان دعوت دیگه از سوی خدای متعال. اون کسی که جواب نمیده به خدای متعال، اون وقت توقع داره حالا که خدای متعال رو صدا میکنه خدا جوابشو بده. جالبه ها، اینو توجه داشتید تا حالا بهش؟ اینه تأخیر و صلوات المفروضات، نمازهای واجب رو به تأخیر انداختن جزء اون گناهیست که تحبس الدعا، دعا رو حبس میکنه. عجب. بارها به مناسبتهای خدمت برادر و خواهرای عزیز عرض کردیم مسئله حالا نماز جایگاهش بماند، حفاظتش خیلی اهمیت داره. الان عزیزمون آیات سوره مبارکه مؤمنون رو برای شما خوندن دیگه، قد افلح المؤمنون رو خوندن. قد افلح المؤمنون اولش چیه؟ آخرش چیه؟ اولش الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اون آخرشه یا نه؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دو جام داریم دیگه این ترتیبات، یکیش در سوره مبارکه مؤمنونه، یکی هفتاییه، یکی در سوره مبارکه معارجه، در سوره معارج نهتاییه. نه تا ویژگی اونجا مطرح شد. یه جا میگه علی صلواتهم یحافظون، اونجا میگه علی صلاتهم یحافظون. اینم جالب. اینجا با خشوع در نماز شروع میشه، فی صلاتهم خاشعون، اونجا باز با کلمه نماز شروع میشه. بله، دائمون علا معارج، بله علا صلاتهم دائمون. و جالب عزیزان بدونن اونجا یه قاعده مبنایی هم گفته که دیگه خیلی عالیه، خیلی عالیه. در همون سوره معارج، در سوره معارج میگه فقط مسلینند که از طبع سخیف بازدارنده تاریک نجات پیدا میکنن، الا المسلین. با این شروع میشه. آیهشو بخونین قبلشو. بله بله بله، آفرین. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. این طبع اولیه تاریکه. بعد میگه الا المسلین. الله اکبر. ولا ان الانسان خلق هلوعا، این هرس نسبت به جیفه دنیا که وقتی پرده بره کنار حال خودت به هم میخوره که دنبال چی میدویدی. خلق هلوعا و اذا مسه الشر، یه مشکلی، گرفتاری، مرضی، چیزی پیش بیاد که جزع میکنه، خیر بهش برسه بخل میکنه، منوعا، نمیذاره این به دیگران برسه، همشو برای خودش میخواد. یه راه نجات بیشتر نیست. خیلی عزیزان روش فکر کنید. یه راه نجات بیشتر نیست. الا المسلین. فقط و فقط نجات در نمازه. الا المسلین. بعد اون وقت میگه حالا میخواید مسلین رو بشناسید؟ 11 تا اونجا نمونم، 9 تا به نظرم. 9 تا ویژگی براشون فهرست میشه که شباهت خیلی زیادی داره به همون سوره مبارکه مؤمنون که قد افلح المؤمنون. اون وقت اولین ویژگیش دوباره نمازه، الذين هم على صلاتهم دائمون، با این شروع میشه، آخرش هم با حفاظت بر نماز تمام میشه. نماز نماز نماز. وقت شما فکرشو کردید؟ خدای متعال امانتداری مؤمن رو مبتنی بر نمازش میدونه، عفتش رو مبتنی بر نمازش میدونه، وفای به عهدش رو منشعب از نمازش میدونه. جالبه. ترس از قیامتش رو والذین یصدقون بیوم الدین از نمازش میدونه، همه رو از نماز میدونه. چه خبره تو نماز؟ خب حالا داشته باشید، یکی از اون نکته های اساسی که جزء ارکان حفاظت نمازه، رکن در حفاظت نماز، که علی صلواتهم یحافظون، اینا حافظ نمازشونن، حافظ نمازشونن، محافظت میکنن نمازشونو. یکی از ارکان اصلیش اینه که نماز در وقتش خونده بشه، اول وقت، تأخیر نخوره، طرف مبتلا به تأخیر نشه. اینه. حالا جالبه در این ارتباط با خدای متعال، تأخیر نماز البته بدون عذر دیگه، یه وقتای انسان تأخیر داره، عذر داره، بله؟ عذر داره. مثلا الان رفت بگه، مثال یه مثالی بزنیم که یک مطلب دیگه یه معلوم بشه، گفت الان رفت بگه الله اکبر یا وضوشو گرفته که بره نماز، پدر صداش میکنه، یه فرمانی میده، میگه برو فلان چیزو بردار بیار، میگه بابا جون میخوام نماز بخونم، میگه حالا بیار بعدن نماز بخون. هم جالبه. حالا مثلا این آقا یا این خانوم جزء آدمای اهل مراقبه هست، شروع کرده به نافله، دم نماز ظهر داره نافله نماز میخونه، الله اکبر، شروع کرده به نافله، ننه صداش میکنه، اول بابای صداش میکنه، نه تو نمازه، اما وای اگه ننش صداش کنه، اگه ننه صداش کرد، مادرش صداش کرد، میگه نماز تو بشکن، عجب، تو اجازه نداشتی که، میگه آخه مادرت صدات کرده. اگه در نافله باشی مادر صدات کنه، میگه نماز رو بشکن، جواب مادر تو بده، الله اکبر. بعد حالا مادر صدات میکنه، میگه برو فلان کار رو انجام بده، الان اول وقته، خدای متعال صدات کرده برای نماز، مادرت بهت یه امری کرده، البته اونجا پدر هم اگه امر کرده باشه اون تأخیر میندازه، میره اون امر پدر و مادر رو انجام میده، بعد میاد، الله اکبر. خیلی خبراست تو این دنیا، خیلی خرابکاری های ما از اینجا هست، حواسمون پرته گاهی وقت. خب اینجا فرمود پس و تأخیر و صلوات المفروضات، کسی که نمازش رو به تأخیر میندازه بدون عذر و این تأخیر شده جزء روشش، همیشه نماز صبحش دم طلوع خورشید آفتاب، نماز ظهرش دیگه داره کم کم غذا میشه میخونه، همش هم میگه من جلسه داشتم و کار داشتم و فلان، گفت بابا به میشه به کار بگی من نماز دارم؟ خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، میگفت به نماز نگید من کار دارم، به کار بگید من نماز دارم. خب نمازتون اول وقت بخونید. خیلی خبرام هست در اول وقت نماز خوندن، پس اینم شد یک. تأخیر انداختی دعات میخوره تو کلت، جوابتو نمیده مولا، حتی تذهب اوقاتها. برای اینجوریه میگه نمازشو تأخیر میندازه تا وقتش بگذره. اون منظور همون وقت فضیلتشه، یا خدایی نخواسته دیگه قضا بشه دیگه، که دیگه بدتر، دیگه بدتر. حالا ما هی سعی کردیم رو اون بخش اول تأکید کنیم، قضا بشه که دیگه هیچی. و استعمال البضاء والفحش فی القول، عجب بددهن بودن، یعنی تا این حد. بله، آدمایی که بددهنن توقعی نداشته باشن که خدای متعال جوابشون رو بده، دعاهاشون به جایی نمیرسه. بله این است. یه چند روایات در این زمینه داریم، من نمیخوام الان فحص جامع ندارم اینجا براتون بگم همه موارد رو، اینجا خواستم بهتون بگم. یکی این حدیث امام سجاد علیه السلام بود که خب جالب، شارح با ماتن یکی شد، اون کسی که متن رو گفته که ولا ترد علیه دعایی ردن، خودش هم اینجا به ما توضیح داده که این چیزا باعث میشه دعای شما مردود بشه. ولی موارد دیگه هم داریم که تصریح شده در روایات ما، یکیش حقوق والدینه، یعنی اگر کسی مبتلا به عاق والدین شده باشه باب دعا به روی او بسته است، مسدوده. از جمله مواردی که گفته شده ظلم به خلقه، کسی که گرفتار ظلم شده باشه، یعنی مبتلا به حق الناس، منتها از باب ظلم ها، نه اینکه مثلا اثر غفلت و اینها، نه، ظالم، کسی که ظلم میکنه به بندگان خدا، این ظلم مانع اینه که دعای طرف پرواز کنه و به اجابت برسه. این هست. یه چیزی هم عجیبه، در یه روایتی دیدم فرمود کسی که نسبت به نوامیس مؤمن نگاه نامناسب داشته باشه، چشم چرانی. آدمایی که مبتلا به چشم چرانیان، اینا هم دعاشون به اجابت نمیرسه، چون نوامیس مؤمنین جز محترم پیش خدای متعال، کسی این چشمش رو رها کنه خدای نخواسته با نگاه بد، ایناست. وقتی میگن حالا چرا دعای ما مستجاب نمیشه، خب نمیشه دیگه، مانع داره، موانع رو باید برطرف کرد. دقیقاً، بله بله، اونم جز اون روایات هست که طرف گفتش که ما چیکار کنیم دعامون مستجاب بشه، حضرت فرمودن معکلتون رو، خوراکتون رو پاکیزه کنید، دعاتون مستجاب میشه. خوراکتون پاکیزه باشه، یعنی همون درآمد حلال، این هستی. بله اونام هست. خب حالا هست، این فهرست ادامه داره، من خواستم یک بالاخره نمونه ای رو عرض کرده باشم که وقتمونم دیگه تمام شد. و اجازه بدید این آیه کریمه قرآن رو هدیه کنم که با بشه. فرمود در سوره مبارکه هود آیه 61، فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. استغفار و توبه، راهش اینه دیگه. حالا انسان اگه مبتلا به این خورده ریزا باشه، برای اینکه این باب دعا به روش باز بشه، کلیدش چیه؟ استغفار. استغفار هم به همون معنای جامعشه دیگه، یعنی اگر مبتلا به این گناه ها هستش، این رو باید بره معالجه کنه دیگه، استغفار کنه دیگه، طبیب کل. ان ربی قریب مجیب، فرمود و الله خدای متعال نزدیکتر از تو به تو و مجیبه، هم نزدیکه هم میشنوه و پاسخ میگه دیگه، چون چیزی کم ندارید. بله. سوره هود. بله بله. خب اینو داشته باشید. با اجازتون یه حدیثم بهتون هدیه بدم. یه هدیه خیلی خوبیه. انشالله عمل کنیم هممون. یه از اوناست. خیلی کمک میکنه. کمک اینه. من استغفره. این از پیامبر عزیزمون نقل شده. فرمودن من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كل يوم 27 مره. عدد داده. فرمود کسی که هر روز، کل یوم، هر روز برای مؤمنین و مؤمنات، آقایون و خانومای مؤمن، 27 مرتبه استغفار کنه. میدونید که قالبش هم اینه دیگه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اینو 27 بار. عدد مهمه ها. ببینید اگر در روایات عدد نداده باشه آزاده، یه بار بگه، دو بار بگه، 5 بار بگه، 20 بار بگه، دیگه در اختیار خودشه. بعضیا کمتر میگن، بعضیا بیشتر میگن. اما اگه عدد داد، یعنی نه کمتر، تو این بسته، یه بسته یه تعریف شده است، نه کمتر نه بیشتر، 27 یعنی 27. این جوریه. مثل همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، این 33 یعنی 33، 34 هم یعنی 34، نه یه دونه کم نه یه دونه زیاد. حالا بعد از این خواستی هر چقدر دوست داشتی سبحان الله بگید با خودته، اما این تسبیحه حضرت زهرا همینه، دقیقا همین باید رعایت بشه. خیلی وقتا ما ها بی‌دقتی میکنیم، رعایت نمیکنیم این کم و زیادیاشو، بعد حیف میشه دیگه. یعنی طبق عدد. حالا قرار از اینجا جالبه، جز روایاتیست که عدد داده. چند تا آقا جون؟ 27 تا. کسی که استغفار کند برای مؤمنین و مؤمنات هر روز 27 بار، این چی میشه؟ حضرت فهمدن این میشه مستجاب الدعوه. عجب، خیلی جالبه. کان من الذین یستجاب بهم، این جزء اون کسایی است که یستجاب لهم، جزء کسایی است که دعاشون مستجاب میشه. یک دیگه چی؟ و یرزق بهم اهل الارض، وجودش چنان وجود با برکتی میشه که اهالی زمین به برکت او رزق میخورن. عجب، خیلی هم خیلی جالب. گرفتید دیگه. پس 27 تا چی آقا جون؟ بله، این ذکرش هم اینه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 27 بار. هدیه خیلی خوبی بود. بله انشالله خدای متعال توفیق عمل به همه ما کرامت بفرماید انشالله. خب این بحثمون تمام شد. هفته ببخشید اینجوری شده دیگه، هفته آینده من بی توفیقم شرفیاب بشم محضرتون. البته نمیدونم شما جز اون شاگردایی هستید که وقتی استاد میگه من نمیام میگه آخ جون. بعضی ها اینجوری هست، میگه من مثلا فردا نمیام، میگه عجب چه خوب شد. البته شما میایید برای شنیدن همین آیات و روایات و اینا، بنابراین هیچ وقت اون آخ جون رو نمیگید، دوست میدارید، ممکنه ناراحتم بشید تازه. در هر صورت هفته آینده کم توفیقیم ما، از همون مسافرت هایی که دوشنبه باید بریم، صبح دوشنبه و لابد انشالله دعا کنید که اون سفر ما که یه سفر کاری مهمی هم هست انشالله قرین توفیق باشه. این از این. و اما بنابراین میره انشالله هفته بعدش به توفیق الهی. و اما من دو تا جمله خدمت عزیزانمون در ارتباط با حوادث اخیر همه عرض کنم، در حد اشاره. خدمت رو عرض کنم راجع به قصه سوریه. خب اتفاق خیلی تلخی افتاد، خیلی تلخ، یعنی قابل توصیف نیست، خیلی تلخه. و بالاخره در جبهه مقاومت، یعنی در این کمربند طلایی، زنجیره طلایی مقاومت که یکی از اون درشت‌ترین حلقه هاش سوریه بود، این خلل افتاد دیگه. بله، این نیست که جلو. و چقدر سریع و همه هم الان متعجبن تقریبا، یعنی همه یه حالت شگفت زده دارن. حالا بعضی ها مثلا یه پیشبینی هایی میکردن، نه اینقدر سرعت خیلی بالا بوده این اتفاقی که افتاده بود. حالا اینا تحلیلش، عزیزان من دقت کنید، تحلیلش تک ساعتی نیست، پیچیده است. باز ما مبتلا هستیم به آدمایی که تحلیلشون علیله، تحلیلای سطحی، تک ساعتی. و خرابترین نوع تحلیل هایی که من این روزا گاهی شنیدم از بعضی از دوستان، آدم های خوب، انقلابی، تحلیل هایی هست که تا اینو شنیدن یا از همون اول که شروع شد این فتنه سوریه که اتفاقات شروع شد، فلش مسئله رو آوردن سمت خودمون. شنیدید شما دیگه این چند روز دولت خودمون رو متهم میکنن، سپاه قدس رو متهم میکنن، کلن نظام رو متهم میکنن. اینجوری هست. حالا اتهامش هم یه فهرستی، حالا دیدید شما، شنیدید این چند روز. این بدترین نوع تحلیله و یعنی نشون میده که طرف چقدر آدم بسیط ساده ای بوده. بعضیا حتی مسیر طی شده جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن راجع به سوریه. ما بی خود این همه به آقای بشار مثلا اعتماد کردیم، بی خود اینقدر ازش حمایت کردیم، از این قبیل. حتی او رو متهم میکنن، گاهی دیدم مثلا بعضیا به خیانت متهم میکنن. اینا تمامش باطله. مسیر طی شده ما در سوریه مسیر پر افتخاریه. کارهای بزرگی اونجا انجام شد. چه خدماتی که این پدر و پسر، هم حافظ هم بشار، خدماتی که به انقلاب اسلامی ما کردن، به خود ایران عزیز ما کردن، خدمات بزرگ. به جای خودش محفوظ. ما آدم نمک نشناسی نیستیم. از زمان جنگ بزرگترین خدمت ها رو حافظ اسد به ما کرد، تو اون قربت که ما بهش مبتلا بودیم، داره یادمون نمیره. و بعد در ارتباط با جبهه مقاومت، این پسر آقای بشار انصافاً، و بعد کسانی که خلا با او تو این قصه کمک کردن، خیلی خدمت کردن. یعنی اگر ما امروز جبهه مقاومت رو در این قوت داریم، در فلسطین، در حماس، در حزب الله، در یمن، یه بخش عمدهش مدیون آقای بشار و مقاومت‌هاش و به خود جریان سوریه است. اینا حواسمون باشه. و هستش. از این جهت میخوام بگم که وقت بعضی ها یه دفعه مثلا میبینی حالا یه اتفاقی افتاده، حواسش نیست، اینقدر سطحی نگر، یه دفعه شروع میکنه یا بشار رو یه طرفه متهم کردن و زیر سوال بردن، بدون اینکه بفهمه این بنده خدا تو چه شرایطی بوده. دیگه میدونید، یه وقت نگاه کرد، یه وقت این آقای بشار نگاه کرد، دید دیگه کسی نیست. ولی تا آخرین لحظه گفته بود من وای میستم. آخرین دیداری هم که باش شده بود که دیدید شما دیگه، اونجا هم گفته بود که من هستم، من وای میستم، من تا آخرش هستم. ولی خب هستم، یعنی با فرض این که باشن دیگه. یه دفعه نگاه میکنه میبینه هیچ کس نیست. یه دهی کم آوردن، یه دهی فروخته شدن، یه دهی خیانت کردن، یه دهی به همین فتنه گرا پیوستن. حالا هر کسی با هر انگیزه اینجوری شد. حالا داستان قصه مفصله. میخوام عرض کنم هم این مسیر طی شده ما با مقاومت مسیر بسیار پر افتخاریه، هم نظام اونجا بسیار قوی عمل کرد. مثلا حالا اینجا شبهات زیاده، ولی میخوام عرض کنم مبنا رو داشته باشید و یه وقتایی دیگه امکانی نیست. یعنی مثلا آیا فلان جامو میشده ما کمک بکنیم؟ در خیلی از موارد جواب منفیه، نمیشده دیگه کمک کرد. خب این کمک رو باید بخوان، کشور خود ما که نیست. بعضی ها وقتی راجع به مثلا سوریه یا راجع به لبنان مثلا یا حزب الله صحبت، انگار مثلا راجع به فلان استان خودمون دارن صحبت. بابا اینجا یه کشوریه، ما در یه کشور دیگه ای داریم صحبت میکنیم. این خیال میکنه مثلا فلان استان ماست. چرا این کارو کردیم، چرا اون کارو نکردیم؟ خب یخ نمیشه دیگه. خب اگه خواست بخوایم کمک بکنیم، اونجا باید ظرفیت پذیرش کمک باشه. خب مثلا مستشاری ما بره، وقتی اون کسایی که باید مشورت بگیرن کم بیارن دیگه، خب نمیشه کاریش کرد. وقتی یه عده زیادی از اون مردم دیگه مثلا این منهاج رو و این روش رو نپسندن دیگه، کاریش نمیشه کرد. بله دیگه، بله، خب بله دیگه، کم آورد دیگه، خیلی سر واضحه، مقاومت نکرد، نه ایستاد، کم آورد. حالا باز اینا علت داره، علتاش خیلی مفصله، اینا هر کدومو که شما بگید کلی مباحثه داره. من عرضم یه چیز دیگه است، عرضم اینه که خب اینجا مثلا شرایط منطقه، تغییراتی که در جغرافیای سیاسی منطقه اتفاق افتاده رو شما باید ببینید. نقش ترکیه رو به طور خاص و به صورت برجسته باید ببینید. مدل مواجهه روسیه رو باید ببینید. یه فهرستی داره، یعنی اینجور نیستش که یه جمله برگردیم مثلا بعدم سریع خودمون رو این وسط متهم کنیم، برگردونیم سمت نظام. بله یه جایی هم ممکنه ما هم یه کم و کسری های داشته باشیم، اون میشه یک ضلعی از اون اضلاع ماجرا، نه اینکه همه قصه رو متوجه این ماجرا کنیم. خطاهای راهبردی که خود آقای بشار داشته و خود دولت سوریه و ارتشش داشته، همین که بالاخره در اون مرحله قبلی ادلب رو تحویل دادن دیگه، همین که پذیرفتن اونا اونجا باشن، خب این پایگاه داشتن، این مدت ها خودسازی کردن اونجا دیگه، بیکار که نبودن که. و حالا فعلله و تفعلله به قول طلبه ها. میخواستم عرض کنم اینو حواسمون باشه و نگاهمون رو نسبت به مسئله نگاه پخته همه جانبه داشته باشیم. یکیش هم یکی از قضایان برمیگرده به همین فتنه‌گرا. این فتنه‌گرا این دفعه بالاخره متفاوت اومدن. همون قصه داعشه، اما با قیافه بزک کرده. دیدید دیگه ادبیاتشون، حتی تیپ و قیافه و دیگه اونایی که نمونم خنجر دستشون سر میبرن و اینا نیستن، اصلا روشاشون رو تغییر دادن. ایناست، حتی ادبیاتشون، نوع حرف زدناشون متفاوته. این هم هست. این یارو رو تو آب نمک گذاشته بودن، این چیچی جولانی آره، اینو تو آب نمک گذاشته بودن برای اینکه تو ساحت این جماعتم یه چهره سازی ازش بشه، براش برای سرش 20 میلیون دلار چقدرم جایزه گذاشته بودن. اینا میدون الکی بوده همش، برای همین روزاست که بگن بله این جزء مجاهدینه که آمریکا برای سرش، بابا این خود مهره آمریکاییه. اون وقتی که برای سرش 20 میلیون دلار میذاره، اینو داره چهره سازی ازش میکنه تا امروز ازش بهره برداریاشو بکنه. اینجا ما حرف زیاد داریم بمونه، نمیخواستم اینقدر وارد بحث بشم، مطالب خیلی فراوونه. اینا حالا با اون قیافه این چنینی اومدن، خب بالاخره اینجوریه دیگه. و بعد استفاده فوق‌العاده قوی از رسانه، یه مدت تعلیم دیده بودن حسابی، اینا این دفعه از رسانه مخصوصا از فضای مجازی خیلی قوی استفاده کردن، خیلی قوی، درست اونجایی که ضعف بسیار شدید دولت سوریه و ارتشش و مقاومتش و اینا بوده، خیلی در اون طرف ضعف شدید، این طرف نه قوی وارد شدن. فهرستی داره، درس ها و عبرت های زیادی داره، اتفاقی است که افتاده. امیدواریم انشالله به فضل پروردگارم تا باید با این قصه هم پخته رو مواجه شد. بالاخره ما در سوریه حرم داریم، حرم هست زینب رو داریم، حرم هست رقیه رو داریم، نمیشه اینجا بی محابا با این قضایا وارد شد، بعد خیلی حساب شده وارد شد. ما اصلا میگم بعضی دقتار هم باید بکنن، بعضی از دوستان اینجا باید حساب شده وارد شد. خب جمهوری اسلامی خیلی پخته داره روبرو میشه، این صحبت های آقای عراقچی بسیار صحبت های پخته و درستیه. حالا یه حواشی هر متنی رو شما بیارید، یه چهار تا حاشیه هم میتونی بهش بزنی، ولی قواره قواره قوی بود صحبت هایشون، تحلیل ایشون. نمیدونم شنیدید یا نه، اگه نشنیدید گوش کنید. مواضع رسمیه دیگه، یعنی وقتی وزیر، وقتی یه کارشناس میاد حرف میزنه، این روزا کارشناسا خیلی حرف زدن متنوع، نه یه وقتی که مقام رسمی داره صحبت، مقام رسمی ما تو این جور مواقع وزیر خارجه است، وزیر خارجه پخته صحبت کرد، همینه مواضع، همیناست، این روش کار شده، سنجیده شده. البته منطق سیاله، گفت کل یومن هو فی شأن، حالا امروز یه جوره تا فردا ببینیم چه خبره، یعنی یه مقدار فضا سیاله، نباید ما ذهنمون احساساتی بشیم یا تحلیلامون خیلی سطحی باشه، باید لایه‌های مختلف موضوع رو ببینیم، جامع ببینیم، به مواضع رسمی نظام اعتماد کنیم. اینا بالاخره کار میشه، روش حساب شده است. حالا ضعف و قوت هم تو هر قسمتی بالاخره وجود داره، اون به جای خودش محفوظ. اما وسط جنگ باید حواسمون باشه که چجوری باید با موضوعات مواجه شد. بعضیا حواسشون نیست وسط جنگیم. بله الان مثلا فلان ضعف خودمون رو میخوایم شناسایی کنیم، الان وقتشه. وسط جنگ که نمیان مثلا کسی که فرماندهی که وسط میدانه اونا شما بگیرید او رو متهمش کنید. وسط جنگ باید از فرمانده حمایت کنید، انسجام خودتون رو باید حفظ کنید، همه باید دست به دست هم بدن، قوی باشن که کار درست پیش بره. ولی شرایط شرایط خطیریه. حالا انشالله چهارشنبه عزیز رهبرمون، بله، مقتدای عزیزتر از جانمون انشالله صحبت میکنن، اونجا مقدار باز دیگه مواضع روشنتر رو انشالله چهارشنبه دریافت خواهیم کرد. بعضی از دوستانم که یه خورده عجولن تو این حرفا، یه خورده صبر کنن، انشالله دیگه از جایگاه خودش مطالب اساسی رو دریافت خواهند کرد انشالله. ولی خب این برای ما تهدیدیه که در دلش فرصت‌های خیلی خاصی هست. بله باید حاج قاسموار از این تهدیدی که پیش آمده، باید ما یه فرصت‌های تازه‌ای رو انشالله فراهم کنیم برای ادامه مسیر، و البته سوریه در آینده هم انشالله همچنان با ما خواهد بود. حالا قصه ها داره، اونجا تحولاتی اتفاق خواهد افتاد، اینم یه کلمه یه گوشه خاطر نازنینتون داشته باشید، اینجوری نمیمونه، قضایا داره، اونجا داستانهایی خواهد شد، اتفاقاتی میفته. با سوریه انشالله به لطف خدا به عنوان یکی از پایگاه های مقاومت برخواهد گشت انشالله، به وقتش به لطف خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین بمحمد و آله اجمعین.